از این جهت اهمیت پیدا میکنه که در میابیم که در نبرد جنبش‌های مذهبی و اسلامی با مدرنیته جهانی کسانی موفق شدن زمینه دگرگونی عمیق در ایران رو فراهم بکنن که در درون یک روش تربیتی سنتی دینی رشد میکنن و با استقلال نظری که داشتن سنگر اساسی تقابل و مبارزه با مدرنیته تحمیلی رو فتح میکنه که نمونه بارزش وقوع انقلاب اسلامی در ایران رضا احمد و رهبری حضرت امام رحمت الله علیه بوده که الحمدلله امروز به زعم و به علارغم تلاش کورکنان دشمنان انقلاب اسلامی به بلوغ 40 سالگی خودش رسیده و در واقع از این باب ما خدا رو شکر می‌کنیم. حالا در حال حاضر خیلی جالبه، چون یکی از دوستان سوال کردن که خدمت شما عارضم، این تشابهات عجیبی بین وقایع فرهنگی و سیاسی وجود داره، این علتش چیه؟ عرض کردم خدمتشون که اساساً تعارضای حوزه فرهنگ در تعارض حوزه سیاسی ریشه فرهنگی داره. این مطالبی که آقای برادر ما جناب استاد علوی میفرمان، این دقیقا ریشهش در همون مطلب اصل مشروطه است که عرض کردم. یعنی جالبه، همون روزنامه ها، همون آدم ها، همون افکار، خیلی جالبه، حتی عنوان هایی که به کار میبرن عنوان های روزنامه اون موقع هم بر تارق بعضی روزنامه ها و نشریات و خبرگزاری با همون عنوان داره منتشر میشه. فلذا حقیقتا ما امروزه در واقع با دشمنی طرفیم که با چراغ اومده و گزیده تر میبرد کالای فرهنگ و عزت و اقتدار مملکت خودشون.
سپاسگزارم همچنان چون آقای علی محمدی انقدر مباحث بسیار خوبی مطرح کرد، اما میخوام این سوال از آقای علوی پرسم که آقای علوی به ریشه های در واقع وابستگی فکری یا همون فرهنگی که آقای علی محمدی گفتن اشاره کردید که برخی از افرادی که به نوعی خاصه یا ناخواسته با خطای محاسباتی در فتنه حضور داشتن و در آینده هم در کشور در فتنه هایی کشور حضور خواهند داشت، برمیگرده به اون علقه هایی که سرزمین غرب دارن، تحصیل کرده اونجا هستن، اونجا زندگی کردن، یه بخش هم برمیگرده فرزندانشون دیگه. برخی از مسئولین با پررویی تمام میگن بقیه هم دارن اونجا درس میخونن، پسر من هم روش، دختر من هم روش داره میره اونجا درس میخونه، اونجا زندگی میکنه در یه کشور غربی. یه بخش التهاجی از این فرزندان مسئولینی که رفتن خارج از کشور تو مستعمرات انگلیس زندگی میکنن، تو امریکا زندگی میکنن، این وابستگی های اینجوری تا چه میزان میتونه توی فتنه های کشور تأثیر داشته باشه؟ چون شاید هستیم که بعد از اون دوران اصلاحات قضایی بخش قابل توجه اینها هم امریکا نشین و لندن نشین شدن دیگه، قبلا فکر کنم خانواده رو فرستاده بودن، بعدا خودشون رفتن، حالا نمیدونم ارتباطش چیه. خب میگم اینا چقدر با هم دیگه میتونه مرتبط باشه، چقدر میتونه راهکار باشه، اینکه ما مسئول دو تابعیتی بهش پست ندیم تو کشور. اگر یک فردی بچهش وابستگی داره اون طرفش پست بالا ندیم که فردا مشکل برنخوره، اینا چقدر میتونه راهکار بده برای آینده ما؟
ببینید الان بحث فرزندان مسئولین و اینکه دی مهاجرت کردن، بعضی از خود این حضرات هم اونجا یه تابعیت دوگانه ای دارن،
حالا اسمش گشتن اجازه عبور.
حالا الان من نمیخوام وارد این مسئله بشم، من میخوام قصه رو از یه وجه دیگه ببینم. ببینید اون مسئولی که بچهش را میفته میره ینگ دنیا و خود شما هم توی نحوه مدیریت کشور توسط اون آدم تو حوزه خاص اون آدم تغییری میبینید، بچه معلول است نه علت. علت بابا است نه بچه. بابا سبک زندگیش تغییر کرده، بابا رفته داخل سیستم سرمایه‌داری هضم شده. برید خانه های اینا رو ببینید اول، برید خودروهای اینها رو ببینید اول، برید درآمدهای اینها رو ببینید اول، برید نگاه بکنید وقتی طرف مطابق با قانون اساسی وقتی میخواد وزیر بشه لیست اموالش رو سیاهه میکنه، تحویل قوه قضاییه میده، میگه بالای 1000 میلیارد تومان سرمایه دارم، وقتی میخواد بره بالای 2000 میلیارد تومان، یکی از این حضرات 2000 میلیارد تومان آمار داده به قوه قضاییه که من سرمایه دارم، وزیر بوده این آقا،
بعد انقلاب فکر ثانیه است 1 میلیون تومان در آورده.
آره من نمیدونم واقعا حالا چجوری در آورد، تو جمهوری اسلامی چجوری تونستی توی این سیستمی که حقوقاش مشخصه، مثلا یه کارمند عالی رتبه دولتی معلومه که چجوری بالاخره چقدر حقوق داره، چجوری 2000 میلیارد تریلیون تریلیون پول در میارید شماها؟ اول به این بپردازیم. وقتی که سبک زندگی اون آدم مطابق با سبک زندگی سرمایه‌داری شد، دنیای سرمایه‌داریه دیگه، بچه‌ش فرستاده کشور خودش، رفته اون ور دنیا تو کشور بابای داره زندگی میکنه، اصلا کشور بابای اونجاست،
یه
کشور
اشتباهی اومد اینجا محسوب شده،
اصلا از اون اول یارو اشتباهی بوده، به قول اون مرد هزار چهره میگم از اول اشتباهی بودم. این واقعیت این حضرات، اول به این نگاه بکنید، مشکل از بالا به پایین، از پایین به بالا که نیستش که، اول علت بعد معلوله، پسر معلول یک علته. خب لذا تغییر رفتارهای اینها رو شما تو تغییر باورها و سبک زندگی اینها باید جستجو بکنید.
خب چرا باورشون تغییر و بخشی از اینها زمان انقلاب مدعیان که انقلابی بودن، زندان رفتن، بخششون معتقدن که زمان جنگ هم رفتن، در جبهه هم حضور داشتن.
یه عده کمی از اینها از اون روز اول هم داشتن فیلم بازی میکردن. مثلا شما یه کسی مثل عبدالکریم سروش رو نگاه کنید، اینم از اوناست که میتونیم الان اسمش رو ببریم. مثل عبدالکریم سروش در اولین کتابهای خودش که در دهه 60 نوشته و بلکه پیش از انقلاب نوشته، مثل دانش و ارزش، داره مسئله لیبرالیزم در حوزه ارزش ها رو توریزه میکنه. اصلا میگه دانش از ارزش جداست. حرف عبدالکریم سروش از اون روز اول لیبرالیستی بوده.
کسی نفهمیده که داره،
کسی نفهمیده این چی داره میگه. خب بعدن توی عرصه سیاست گارده حزب الله میگرفته، گارده انقلابی میگرفته، خب نفاق بوده دیگه. ببینید این یه دسته این تیپی ان، یه دسته نه، یه دسته در سیر زمان در اثر تطوری که به جهت سبک زندگی توشون به وجود اومده شکل رفتارهاشون تغییر کرده. یه کسی به قول شما بوده که اهل مجاهده هم بوده، منتها این باورهای مغزیش باورهای درستی نبوده، باورهای ایمانی درستی نداشته، به محض اینکه گفت شنا بلد بوده، منتها استخ ندیده بوده، به محض اینکه پاش به آب میرسه یهو اون شیطنتی که در وجودش بوده امکان جوله پیدا میکنه. این یه دسته دوم که نوعا این شکلی هن. طرف وقتی میبینه که آقا من الان امکان اینو دارم که با یک امضا 1 میلیارد تومان بگیرم، حالا یه امضای طلایی داره که 1 میلیارد توش پول تو جیب بچه‌شه. خب وقتی به این میرسه، اون وقت آرام آرام خودشو نشون میده. این ارتباطی که با بیرون هست، ارتباط درونی با قلبشون هست.
فقط همکارانم هم گفتن که حدودش 5 دقیقه وقت داریم، شما همزمان جنبندی هم انجام بدید که بعد آقای علی محمدی هم جنبندیشون انجام بده.
ببینید من اگر بخوام جنبندی بکنم، خواهم گفت، حالا دیگه از بحثم، از این بحث سوال شما یه خود فاصله میگیرم، یه نکته ای رو فقط میخوام بگم. فتنه آینده یک فتنه انتخاباتی خواهد بود. فتنه ها اساسا ریشه های انتخاباتی دارن. کودتاهای مخملی که حالا اون اسمشو میذارن انقلاب،
حالا مدام اخیرا یه شرکت به همین حوزه بود.
ببینید انتخابات، الکشن، یکی از محصولات تمدنی غربه که ما وارد حوزه تمدنی خودمون کردیم با ماهیت اسلامی که بهش تزریق کردیم، خواستیم قلب ماهیتش بکنیم. منتها چون نتونستیم به درستی تکلیف خودمون رو در مسئله انتخابات با ماهیت الکشن که از تمدن غربی اومده روشن بکنیم، مثل اینکه نتونستیم با مدیا تکلیفمون رو روشن بکنیم، نتونستیم با مطبوعات روشن بکنیم، نتونستیم با دموکراسی تکلیفمون رو روشن بکنیم، خواستیم انقلابی عمل بکنیم اما تا یه حدی رفتیم جلو، یه حدی رو هم هنوز نتونستیم بهش برسیم. مشکلی تو علوم انسانی ما عمدتاً باش مواجه هستیم.
تعبد علوم انسانی اون گونه که باید صورت نگیره،
چون این اتفاق نیفتاده توی انتخابات ها. یه چیزی زیر انتخابات هست که دشمن همیشه زمینه نفوذ توش داره. این انتخابات یه پازل طراحی شده اونوری است. خب لذا شما باید حواست همیشه باشه که توی انتخابات امکان ضربه خوردن هست. توی انتخابات اگر که شما حواستو جمع نکنی توی تایید صلاحیت ها، ممکنه یه کسی تایید صلاحیت بشه کودتا بکنه.
دو قطبی سازی که رهبری میگه شکل بگیره.
احسن، قطبی بکنه فضا رو. که البته شورای نگهبان تلاش کرده در انتخابات اخیر مخصوصا بعد از 88 یه چیزایی رو لحاظ بکنه، البته باید بیشتر تلاش بکنه تو این عرصه،
کارشناسی تر
باید رفتار بکنه، دقیق تر و عالمانه تر باید. اگر کسی تایید صلاحیت بشود که اساس نظام اسلامی رو، تبعیت و التزام عملی به ولایت فقیه رو باور قلبی نداشته باشه، یعنی تو رفتاراش نشون داده باشه که باور نداره، امکان کودتا و فتنه وجود خواهد داشت همیشه. ولی اگر روزی ما بتونیم انتخابات رو طوری مطابق با قانون برگزار بکنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری برگزار بکنیم که دست جریانی که قلبن و رفتاری از باور به تمدن غربی و سیادت شرک و کفر دارن، از حضور در انتخابات کوتاه بشه و نترسیم از این که مردم تو انتخابات شرکت نمی کنن. مردم قطعا در انتخابات شرکت خواهند کرد. اینم دروغ دشمنه که اگر کاندیدای مورد تایید آمریکا تایید نشه مردم شرکت نمی کنن. کی گفته اینطوری؟ تو مجلس ششم کاندیدای مورد تایید آمریکا رو شورای نگهبان 120 نفر رو رد صلاحیت کرد، مردم بازم تو انتخابات شرکت کردن. بالای 50% هم در انتخابات شرکت کردن، یعنی نصابی که تو آمریکا و اروپا هیچ وقت به دست نمیاد رو مردم رعایت کردن. لذا فتنه انتخاباتی یکی از اون تذکرات مهمی است که باید مسئولین کشور بهش عنایت جدی داشته باشن. این توقع اسلام و انقلاب است از اونها.
سپاسگزارم جناب علوی گرانقدر. جناب علی محمدی گرانقدر، جنبندی از اتالیا بحث امروز بشنوید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت از اتالیا و شنوندگان محترم، به نظرم اگه ما بخوایم اشرافی پیدا بکنیم بر بحث در واقع فتنه یا فتنه های آینده، لازمش اینه که راهبرد فعلی نظام سلطه رو برش اشراف فکری داشته باشیم. اون راهبرد فعلی اولویت مهمش تغییر محاسباته. یعنی از چه طریقی؟ از طریق جنگ و عملیات روانی و روش تاثیرگذاری بر افکار مسئولین و انحراف افکار مردم، تشدید تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای، تحریم فناوری، تحریم سرمایه‌گذاری، تحریم بانک‌ها، تحریم نفتی و اونم با هدف و در جهت شکستن مقاومت مردم. عملیات‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی در جهت خرابکاری‌های سایبری و حتی ترور، بی‌ثبات‌سازی محیط داخلی با تحریک قائله و آشوب، تهدیدهای نظامی بدون پشتوانه توسط قدرت‌های شکست خورده آمریکا و اسرائیل، انگلیس و فرانسه، امروز قدرت‌های شکست خورده اروپا و نظام سلطه، منتها با وقاحت تمام تهدید نظامی رو در واقع مطرح می‌کنن. حالا جالبه، اهداف اعمال راهبرد تغییر محاسبات هم قابل تأمله. اولین هدفشون تأثیر فشار بر مردم و ایجاد عکس‌العمل نارضایتی در مردم، ایجاد بحران اجتماعی و اقتصادی به مخاطر انداختن امنیت ملی کشور ماست، به خطر انداختن بقای نظام، تغییر در محاسبات تقابل با نظام سلطه و در واقع ایجاد این فکر که باید برای حفظ نظام عقب نشینی کرد، یعنی همون تفکری که جام زرقتنامه رو به امام خوراند. این نکته قابل تحمله و نتیجه این تغییر محاسبات هم قابل تحمله. یعنی اگر برفرض اینا در واقع دشمن موفق بشه محاسبات مسئولی ما رو تغییر بده، اولین نتایج مخربش عقب نشینی از مواضع انقلابی در تقابل نظام سلطه است. تجدید نظر در عملکردها و رفتارها در سایه گوناگونه، تن دادن به مذاکره با آمریکا در حوزه راهبردی که با یه شکست راهبردی ما، یعنی آبروی لیبرالیسم و غرب‌گرایان در ایران رفته با قضیه برجام مذاکره با آمریکا، تغییر رویکرد در مردم نسبت به اصل روند انقلاب اسلامی، بازگرداندن جریان‌های واگرا و تجدید نظر در عرصه قدرت، گسترش نفوذ در نظام حاکمیت ما، استحاله تدریجی نظام برای ایجاد همون هدف براندازی، فلزا این فوق نکته مهمیه. یعنی طراحانی و در واقع اون کسانی که فتنه‌های آینده رو رصد میکنن و مردم عزیز ما که مدافعان پایکار و همیشگی مکتب تشیع و انقلاب اسلامی ایران هستن، باید اینو بدونن که پیامدهای منفی عقب نشینی و تسلیم در برابر این جریان نفوذ کرده در حاکمیت، اولین پیامد شکست بزرگترین جبهه تقابل با جهان سلطه است که امروز قامت انقلاب اسلامی خودش رو نشون میده. تزلزل و تغییر در حاکمیت دینیه، یعنی اسلام امروز در ایران تشیع جان
کمتر از یک دقیقه
واسه خواهیم کنم. حالا متاسفانه فرصت نیست، فلزا خدمت شما عارضم، تسلط رژیم اسخالگر بر خاورمیانه از هدر دادن همه تلاش های مبارزان راه خدا و خون شهدا. فلزا باید به مردم عزیز و خدمت شما خدمتگزاران نظام که معتقدیم با وجود همه آسیب‌ها و نفوذها هستن افراد خدمتگزاری در درون حاکمیت و دستگاه دولتی، این انتظار وجود داره با استقامت و با قوت تمام انشاءالله برای دفاع از مبانی انقلاب اسلامی در میدان
انشاءالله. از میهمانان گرانقدر برنامه سپاسگزارم، همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا به این لحظه ویژه برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال کردید. سامانه پیامک 301035 فراموش نکنید، پل ارتباطی میان ما و شماست. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوشی را آرزو می‌کنم براتون. خداوند یار و نگهدار همه شما.
جنگ تا جنگ عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 44 دقیقه تقدیم شما عزیزان شد. شما همچنان شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید.
تو که بالا بلند بالا بلند زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. در آب لبهای افسرده، در آب لبهای افسرده، چه داری چه داری. تو که بالا بلند بالا بلند زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند زمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. در آب لبهای چه داری چه داری. در آن دل غیر شور و شن، در آن دل غیر شور و شن، چه داری چه داری. شیبایی ندارم، دارم لبهای افسرده، دارم لبهای افسرده، چه داری چه داری، دارم به غیر شروشه، دارم به غیر شروشه، چه داری چه داری. تو که بالا بلند بالا بلند تو نازنینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی،
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، دعوت می کنم که شنونده برنامه در ساحت خورشید باشید. شما شنونده گزیده ای از سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه هستید.
در ساحت خورشید،
پیشرفت شما ملت عزیز، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد، که تعهد به اسلام و وحدت کلمه، و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید. و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو شنیدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر خمینی رو با اعلام ساعت 3 بامداد از پخش رادیو گفتگو